اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. معاون وزیر کشور روسیه می گوید در واقعه گروگانگیری در ساختمان یک تئاتر مسکو و در جریان عملیات رهاسازی گروگانها دست کم 67 تن از گروگانها جان خود را از دست دادند. ولادیمیر واسیلیف ساعتی پس از عملیات ناگهانی نیروهای ویژه روسیه که بامداد امروز برای آزادی گروگان‌ها انجام گرفت، همچنین گفت که بیش از 750 تن در واقعه گروگانگیری در مسکو نجات یافتند. واسیلیف گفت 34 گروگانگیر در این عملیات کشته شدند و 2 گروگانگیر بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. وی تأیید کرد که پیش از ورود نیروهای ویژه روسیه به درون ساختمان تئاتر از گاز برای بیهوشی گروگانگیران استفاده شده است. بسیاری از گروگانگیران با بستن مواد منفجره به بدن خود تهدید کرده بودند که ساختمان را منفجر خواهند کرد. گزارش می شود بیش از 40 گروگان به خاطر مسمومیت از گاز تحت مداوا قرار گرفتند. سحرگاه امروز پیش از آغاز عملیات گروگانگیران دست کم 3 تن از گروگانها را به ضرب گلوله کشتند. گروگانگیران از چهارشنبه شب چند صد تن را در یک ساختمان تئاتر در مسکو در گروگان داشتند. آنها خواستار پایان جنگ در چچن و خروج نیروهای روسیه از آن جمهوری بودند. در همین حال بسیاری از رهبران کشورهای جهان از پایان یافتن ماجرای گروگانگیری در مسکو ابراز خرسندی کردند و سخنانی بر ضد تروریسم بیان داشتند. فرانسه میگوید در زمینه پیشنویس قطعنامه واشنگتن درباره عراق با ایالات متحده همکاری خواهد کرد، اما در صورتی که اتفاق نظری درباره آن به دست نیاید طرح خود را ارائه خواهد داد. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن امروز گفت پاریس تلاش خواهد کرد با واشنگتن در زمینه متنی که پیشنهاد کرده است همکاری کند. با این وجود و افزود هنوز باید در این زمینه پیشرفت حاصل شود. دومینیک دو ویلاپن گفت شورای امنیت باید به طور فوری در زمینه یک قطعنامه به توافق برسد و فرانسه می تواند به طور رسمی متن خود را پیشنهاد کند. فرانسه و روسیه که همچون ایالات متحده از حق ویتو در شورای امنیت برخوردارند، تلاش کردند لحنی که ایالات متحده در متن پیشنهادی خود به کار برده است را حذف کنند، زیرا بین دارند که چنین لحنی می تواند توسل خود به خود به نیروی نظامی در برابر عراق را تجویز کند. در کرانه باختری نیروهای اسرائیلی امروز در شهر جنین به جستجو در پی مظنونین فلسطینی ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی 6 تن را دستگیر کردند و 6 تن نیز طی درگیری‌ها با سربازان اسرائیلی زخمی شدند. حمله به جنین که یکی از بزرگترین حملات در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود، در واکنش به حمله انتحاری دوشنبه گذشته صورت گرفته است. سازمان ملل گروه اسلامی جماعت اسلامیه در آسیای شرقی را به اتهام ارتباط با القاعده به فهرست خود از گروه‌هایی که دارایی‌هایشان باید مسدود شود اضافه کرده است. پلیس اندونزی انفجار مرگبار 2 هفته پیش در جزیره بالی آن کشور را با گروه یاد شده در ارتباط دانسته است. ایالات متحده معتقد است این گروه در اندونزی، سنگاپور، مالزی و احتمالاً فیلیپین فعالیت می‌کند. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک برای شرکت در نشستی در مکزیک گرده هم آمدند. انتظار می‌رود مبارزه جهانی بر ضد تروریسم، برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و بحران عراق محورهای اصلی گفتگوهای این نشست را تشکیل دهند. و رؤسای جمهوری ترکمنستان، افغانستان و پاکستان قرار است توافقنامه‌ای را در زمینه احداث یک خط لوله گاز که سرزمین‌های آنها را به هم مرتبط می‌سازد به امضا رسانند. سفرمراد نیازوف، حامد کرزای و پرویز مشرف قرار است در اشکاباد مرکز ترکمنستان گرده هم آیند.
چهارم آبان ماه 1381 خورشیدی، 26 اکتبر 2002 میلادی، روز شنبه بسیار خوبی برای شما آرزو می کنم دوستان عزیز شنوندگان رادیو آزادی. سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه. امیدوارم که تا پایان بخش شبانگاهی، تا پایان بخش شامگاهی برنامه های ما تا 2 ساعت دیگر همراه ما باشید. We'll be right back. فردا برترهای فوتبال اروپا به مسافه هم می‌روند. FA کاپ، بوندسلیگا، کالچو، لالیگا. علیرضا طاهری و تازه‌های ورزش.
مارسلو ریوس از شیلی، قهرمان رده ششم مسابقات تنیس اوپن استکهلم، دیروز از صد حریف سوئدیش آندراس وینسیگوئی را 6-3، 7-6 گذشت تا در دور نیمه پایانی با هشام عرضی از مغرب یا مراکش پیکار کند. جایزه نقدی تنیس اوپن استکهلم 650 هزار دلار است. هشام عرضی مراکشی برای راهیابی به دور نیمه پایانی 7-5-6-1 هموطن ریوس را به زانو درآورده بود. نیکولاس ماسوی اهل شیلی را. از سوی دیگر تومی روبردوی بیرده با شکست دادن فابریس سانتوروی فرانسوی برای نخستین بار به دور نیمه نهایی مسابقات تنیس در تالاری سرپوشیده راه یافت. لس آنجلس لیکرز و ساکرامنتو کینگز، حریفان دیرین میدان بسکتبال در آمریکا، برای نشان دادن نفرتشان به یکدیگر نمیتوانند تا آغاز فصل منظم مسابقات این پا و آن پا کنند. دیک فاکس از لیکرز و داگ کریستی از کینگز که دیروز از مسابقه دستگرمی این دو باشگاه آمریکایی اخراج شدند، در دالان منتهی به رختکن دست به یقه شدند، زدند و خوردند. اما خوشبختانه هیچ کدام جراحت‌های سختی بر نداشتند. علت دعوا، 2 دقیقه هم از آغاز این مسابقه نمایشی و دستگرمی نگذشته بود که فاکس با آرنج کریستی را نقش زمین کرد. کریستی که بلند شد، دو طرف یکدیگر را زیر رگبار ناسزا گرفتند و بالاخره کار در دالان به زد و خورد کشید. آرسن وینگر، سرمربی سرخپوش‌های لندنی آرسنال، از ممنوع المسابقه شدن پاتریک ویرا، مدافع میانی تیمش، گلایه دارد. آرسن وینگر میگوید بازیگران فوتبال در انگلستان هر هفته مرتکب خطاهای سنگین‌تری می‌شوند، اما آب از آب تکان نمی‌خورد. پاتریک ویرا که ماه گذشته از مسابقه چلسی با آرسنال اخراج شد، متهم است که در پی اخراجش از بازی به داور مسابقه توهین کرده است. با شکایت داور، مسئولان فوتبال انگلستان پاتریک ویرا را هم جریمه کردند و هم محروم از شرکت در دو مسابقه. بازیگران تیم ملی فوتبال دختران کانادا میگویند اگر میخواهید در مسابقات جام زرین ویژه کشورهای آمریکایی شرکت کنیم، باید سر کیسه را شل کنید و به ما پول بیشتری بدهید. دختران پاتلایی کانادایی از این هم پیشتر رفته گفتند اگر سر کیسه را شل نکنید، احتمال دارد در مسابقات جام جهانی هم شرکت نکنیم. فدراسیون فوتبال کانادا به 18 دختر پاتلایی تیم کانادا پیشنهاد کرده است که اگر به دور پایانی راه یابند، نفری 3500 دلار دستمزد بدهد. دختران پاتلایی میگویند صرف نمی کند، ما 7500 دلار کمتر نمی گیریم. و خبری از پاتلایی های ایرانی، البته آقایان پاتلایی. لیگ برترهای فوتبال، پرسپولیس 1، پیکان 0. تکل این مسابقه را امیر حسین اصلانیان در دقیقه 91 در دروازه پیکان نشاند. فوتسال، جاکارتا، اندونزی، امروز شنبه، گروه 1، تایلند 3، عراق 1، بحرین 7، برونای 1. در همین مسابقات تیم ایران دیروز از صد تایوان گذشت. گروه 6 نفره دوچرخه سواران پیش کسوت ایرانی امروز شنبه از عمان، پایتخت اردن، به سوی مکه راه افتاد. این 6 تن باید 1200 کیلومتر رکاب بزنند و روی زین بمانند تا از عمان به مکه برسند. دوچرخه سواران ایرانی با شعار رهپویان صلح در آغاز از مشهد در خراسان راه افتادند و در عرض 24 روز 4500 کیلومتر تا اردن رکاب زدند.
نام سایت های اینترنتی، یعنی همان اسمی که قبل از .com یا .org می آید و آدرس یک پایگاه اینترنتی را مشخص می کند، در جهان یگانه است. یعنی در سراسر دنیا فقط یک رادیو آزادی .org می تواند وجود داشته باشد تا کاربران بتوانند از هر نقطه با آن تماس بگیرند. وقتی یک سایت مراجعان زیادی پیدا می کند، این اسم یا دومین نیم سرقفلی پیدا می کند. بعضی از این سرقفلی ها بسیار بالاست. اگر توجه کنیم که مثلا از طریق amazon.com سالانه میلیارد ها دلار کتاب فروخته می شود، به این مسئله پی میبریم که چرا سایت ها سرقفلی پیدا میکنن. در ایران مؤسساتی که به نمایندگی از طرف شرکت های خارجی دومین ثبت نام میکنند، چنان که همکارم بهنام ناطقی از نیویورک گزارش میدهد، برای تمدید ثبت نام آدرس های موفق مشکلاتی برای خریداران به وجود میآورند. گزارش اینترنت رادیو آزادی.
امروز در گزارش اینترنت، فروش اسامی سایت های اینترنتی در ایران. آقای محمد رضا فرخی در مقاله‌ای در سایت اینترنتی cappuccino.com می نویسد شرکت های ایرانی واسطه فروش دومین های اینترنتی با ندادن اسم کاربر و کلمه رمز مربوط به اداره سایت های اینترنتی به خریداران، کنترل آنها را به خریداران منتقل نمی کنند و این کار باعث می شود که بتوانند در صورتی که دومینی موفق شده باشد، برای ادامه آن در سال بعد از صاحبان آن دومین پول بیشتری دریافت کنند. دومین، واژه انگلیسی که معنی خانه یا قلم رو می دهد، یک اصطلاح اینترنتی است برای مشخص کردن آدرس اینترنتی سایت ها که در همه دنیا یگانه است. به طور مثال از هر جای دنیا وقتی کاربرها آدرس اینترنتی رادیو آزادی یعنی www.radioazadi.org را به مرورگر یا براوزر خود وارد کنند، به سایت اینترنتی رادیو آزادی دسترسی پیدا می کنند. آقای فرخی در مقاله خود می نویسد در ایران هر روزنامه‌ای رو که باز کنید یا به سایت های اینترنتی که سر بزنید، سرویس ثبت دومین با هزینه‌های مختلف ارائه می شود و همه می دانند که ثبت دومین یک نوع خدمت است که در واقع هیچ شرکتی نقشی در کیفیت آن دومین نمی تواند داشته باشد. پس ظاهراً تفاوتی ندارد که دومین خود را از کجا بخرید. اما آقای فرخی می افزاید اغلب فروشنده های دومین در ایران یوزرنیم یعنی اسم کاربر و پسورد یا کلمه رمز مربوط به اداره آن دومین رو به صاحب آن نمی دهند و بسیاری از آنها کنترل پنل ندارند که بتوان از طریق آن آدرس آن دومین را تغییر داد. به تازگی که در ایران روز به روز اینترنت بیشتر گسترش پیدا می کند، برخی از شرکت های به ظاهر معتبر ثبت دومین و ارائه سرویس میزبانی سایت های اینترنتی یا هوستینگ مشکلاتی برای صاحبان سایت ها ایجاد کردند. بنابرای گزارش آقای فرخی در سایت cappuccino.com شرکت های ثبت اصلی یا registering که در واقع شرکت های ایرانی معمولا نمایندگان فروش آنها هستند، 14 روز قبل از مدت تمام شدن قرارداد دومین به صاحب دومین نامه ای میفرستند و اطلاع میدهند که جهت تمدید قرارداد به نماینده آنها مراجعه کند. همچنین مجدداً یک هفته مانده به تمام شدن آن قرارداد هم نامه دیگری میفرستند. متاسفانه اتفاقی که در برخی از شرکت های به ظاهر معتبر ایرانی در زمینه دومین میافتد این است که 15 روز مانده به اتمام قرارداد، آن شرکت با داشتن کلمه رمز خریدار به کنترل پنل آن دومین وارد می شود و نام و ایمیل صاحب دومین را به نام خود عوض می کند. پس آن دو عدد نامه که شرکت ثبت نام دومین برای صاحب دومین فرستاده هرگز به دست او نمی رسد. بعد از اتمام قرارداد شرکت ایرانی با صاحب دومین تماس می گیرد که می گوید به علت عدم تمدید قرارداد مربوط به دومین، اسم آن دومین به کس دیگری فروخته شده است و جالب اینجاست که آن کس دیگر معمولاً صاحب همان شرکتی است که دومین را فروخته است. آقای محمد رضا فرخی در سایت cappuccino.com می نویسد حالا شما دستتان به هیچ جا بند نیست. در کدامین دادگاه می خواهید شکایت کنید؟ پیش کدام قاضی ایرانی می توانید از دومین و مالکیت الکترونیکی دم بزنید که حرفتان را متوجه شود؟ یا مجبور می شوید قید بازدید کنندگان ثابت سایت خود را بزنید یا نام آن سایت را عوض کنید یا مبلغی که آن شرکت می گوید به آن بپردازید تا دومینی که مال خود شماست رو به چند برابر قیمت دوباره بخرید. پایان نقل قول از مقاله آقای محمد رضا فرخی در مجله اینترنتی cappuccino.com.
بله، گزارش اینترنت رادیو آزادی را میشنیدیم و اما نوبت شنیدن دانستنی های پزشکی است. دکتر منصور مصلحی امروز درباره کمخوابی و بیخوابی برای ما صحبت خواهد کرد.
کمخوابی یا بدخوابی یکی از شایع‌ترین و مزاحم‌ترین گرفتاری‌هایی است که هر کسی در زندگی باهاش میتونه روبرو بشه. بدخوابی و یا کمخوابی به انواع مختلف بروز میکنه. بعضیا خیلی دیر به خواب میرن، بعضیا خیلی زود به خواب میرن، ولی بعد از مدت کوتاهی و قبل از اینکه مقدار خواب براشون کافی شده باشه از خواب بیدار میشن. عده دیگه در طول شب چندین بار از خواب بیدار میشن و این انقطاع خواب باعث میشه که در واقع دچار نوعی کمخوابی باشن. نوع دیگه از کمخوابی که دیده میشه این هست که شخص دچار خواب خیلی سبک هست و اون خواب عمیقی که باعث میشه که خستگی بدن از بین بره براش پیش نمیاد. یه نکته خیلی کوچیک این هست که موقعی خواب عمیق هست که آدم در خواب رؤیا ببینه، چون در اون مرحله عمیق خواب هست که رؤیا پیدا میشه و دست میده. کمخوابی مخصوصا در دوران پیری و بازنشستگی بسیار مزاحم، شایع و شدید است. علتش هم این هست که معمولا در دوران جوانی بدن به خاطر جوان بودن راحت تر میتونه به مرحله خواب برسه، در حالی که در دوران پیری تمام مکانیزم ها کند و آهسته شدن. دلیل دیگه این هست که در دوران جوانی چون شخص کار میکنه، موقعی که میاد منزل و میخوابه خسته است و راحت تر میتونه بخوابه، در حالی که در دوران بازنشستگی و پیری در تمام طول روز احتمالاً چرتی هم زده شده و خستگی آنچنان وجود نداره که باعث فرو رفتن به خواب بشه. ولی نکته مهم دیگه ای که خیلی کم بهش توجه میکنن، مخصوصا اشخاص مسن، این هست که یکی از دلایل عمده کمخوابی خوردن داروهای مختلفه و بعضی ها بدون توجه به این که آثار نیکویی که از یک دارو میگیرن بیشتر از آثار بدش هست یا نه، به خاطر هر اشکال کوچیکی شروع میکنن به دارو خوردن. مخصوصا اشخاص مسن که فکر میکنن با خوردن داروها میتونن جلوی گذشت زمان رو بگیرن و نزدیک شدن به مرگ رو متوقف کنن، در حالی که این وضع پیش نمیاد. و اینکه ما میبینیم که اشخاص مسن اصرار دارن به اینکه برای هر ناراحتی کوچیکی دارو بخورن، جز اینکه بر گرفتاریاشون اضافه کنه حسنی نداره. داروهایی که مشخص شده که اثر بسیار نامطلوبی روی خواب دارن، یکی داروهای ضد اضطراب هستن، مخصوصا اگر بعد از ظهر خورده بشن، و همینطور داروهایی که برای درد به کار میرن. داروهای ضد درد غیر از بعضی هاشون که ترکیبات تریاکی درشون هست، بقیه میتونن اشکال کمخوابی شدید ایجاد بکنن. و همینطور هم هست داروهایی که برای سرماخوردگی به کار میرن، داروهای ضد آلرژی. این داروها در بعضی ها میتونن ایجاد خواب بکنن یا ایجاد یک نوع رخوت بکنن، در حالی که در اکثر مردم ریتم خواب طبیعی رو به هم میزنن و باعث کمخوابی میشن. به همین جهت توصیه ما این است که برای گرفتاری های کوچیکی که خیلی مزاحم نیستن، بی خود و بی جهت به داروها متوسل نشین، چون این داروها نه تنها اون گرفتاری ها را که خیلی هاشون به سن مربوط هستن از بین نمیبرن، بلکه عوارضی دارن که این عوارض بیشتر از منافعشون هست و یکی از این عوارض کمخوابیه که خودش میتونه مشکل خیلی بزرگی در زندگی شخص باشه.
شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن فرسی، نویسنده، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، در برنامه‌ای با عنوان شب‌های تئاتر در شهر کلن، شامگاه جمعه درباره ضرورت همکاری‌های دو جانبه فرهنگی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور به سخنرانی پرداخت. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان از این جلسه گزارش می‌دهد.
شب‌های تئاتر در شهر کلن برنامه‌ای است که توسط کتاب نمایش هر از چند گاهی شکل می‌گیرد و در آن ضمن قدردانی از هنرمندان تلاش می‌شود پیوند و نزدیکی بیشتری نیز میان هنرمند و هنرپذیر برقرار شود. میهمان این بار شب‌های تئاتر بهمن فرسی، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر بود که درباره ضرورت ارتباط دوسویه فرهنگی میان داخل و خارج کشور سخن گفت.
خلاصا حرفم این هستش که اگر داخل نتونه فعالیت‌ها و حرکت فرهنگی هنری خارج رو منعکس بکنه در ایران، پس خارج یا خارجه هم باید تکلیف خودش رو روشن بکنه. یعنی اگر ما یک مردم هستیم، لااقل توقع این هست که این ارباب یا اقمار یا قمرهای فرهنگی هنری داخل وقتی میان به خارج، اونها هم خارجه رو منعکس بکنن. چون آمار فعالیت فرهنگی و هنری ایرانیانی که به غربت یا به کوچ به هر دلیل تن در دادن و اومدن، آمار فعالیت‌های فرهنگیشون بسیار بسیار درخشان و چشمگیره. مثلا فرض کن همونجوری که من تذکر داده بودم، در زمینه انتشار تعداد نشریه و کتاب و جزوه و هر گونه مواد چاپی که ایرانیان به غربت اومده در این 24 سال منتشر کردن، در تاریخ هیچ مردم به کوچ آمده ای نظیر نداره. ولی من نشنیدم که کسی از میان این بزرگان، کوچکان، متوسطانی که از داخل به خارج آمدن برگشته باشن یه تذکری در این مورد داده باشن. یا فرض کنید در خارج با وجود همه تنگناها و تنگدستیها، دستنترکاران هنر نمایشی، هنرهای نمایشی مقیم خارج تونستن یک آرزوی دیرینه رو که ایجاد تئاتر سیار باشه در خارج عمل کنن بهش، یعنی به کرسی عمل بشونن. در حالی که ما هنوز در ایران تئاتر سیار نداریم، ولی در خارج ضرورت زمان و مکان ایجاب کرده و ایرانی ها تونستن این کار بکنن. الان 3 تا فستیوال تئاتر در خارج از ایران داره برگزار میشه. یواش یواش همین فستیوال کل بعضی از ایرانی ها هم پاگوشا کرده بهش. ولی اینا وقتی برگشتن هیچ، من هیچ جایی کلمه ای نوشته، یعنی نوشته به عنوان انعکاس واقعی که در روزنامه، در رادیو، در تلویزیون، در نشریات منعکس بشه که آقا ایرانی هایی که اونجا هستن اونا دارن در زمینه تئاتر کار میکنه. یعنی اگر ما یک مردم هستیم، بنابراین مردمی هستیم، مردمی باید باشیم که معامله پایا پای هنری بتونیم داشته باشیم. کسانی هستن اینجا که صرفاً کارهای فرهنگی هنری میکنن و کارشون میتونه به ایران بره، و کسانی هست، البته ممکنه بعضی ها ممکن از بنده دعوت کنن، من نخوام برم. نه به دلیل این که بگیم تأمین سیاسی داشته باشم یا من مرد سیاسی باشم یا نباشم. بعضی ها، خیلی ها کارهایی دارن که میتونه قشنگ در ایران امروز هم چاپ بشه. مثلا فرض کنید کتاب ترجمه من از منظومه حیدر بابای شهریار در تهران چاپ شده، ولی کلمه ای دربارش منده نشنیدم که جایی حرفی زده باشه. من فکر میکنم دستندرکاران امور فرهنگی، تولیدهای فرهنگی و هنری داخل باید مطرح بکنن، کما اینکه خارجه بی محابا و با کمال صمیمیت این کار رو میکنن.
بهمن فرسی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، در سخنرانی خود در شهر کلن. گزارشی بود از شهرام میریان. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، میزبان شما بودم، اردوان نیکنام. تا در طول یک ساعت و نیم گذشته سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. امیدوارم که برنامه ها تا این لحظه پسند شما افتاده باشد. پس از شنیدن یک ترانه، همکارم نازی عظیما همراه شما خواهد بود در ادامه برنامه شامگاهی رادیو آزادی با مطالبی بسیار بسیار شنیدنی. دعوت میکنم حتما شنونده برنامه های ما باشید.
بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود که زندگیم تا تو رو دیدم. سی بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود زندگین تا تو رو دیدم. فصل تنهای من شکل زمستون بود، چشمای من پاییز زرد همیشه گریون بود. اتاق کم شاهد سرگرد برزد بود، از من که قابل بود. ای تو بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود زندگیم تا تو رو دیدم. بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود تو زندگیم تا تو رو دیدم. بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود
با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی، برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. تا این ساعت با اردوان نیکنام بودید و اکنون از اینجا من نازی عظیما با همکارانم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم با برنامه های متنوع و شنیدنی که در رادیو آزادی تهیه و تدوین شدند. نگاهی به این برنامه ها می اندازیم که با گزارش های از سراسر جهان آغاز می شوند. اما ببینیم امروز در جهان چه خبر بوده. امروز در 6 شهر و پایتخت مهم جهان تظاهرات بین المللی در اعتراض به جنگ احتمالی آمریکا با عراق برگزار می شود. ایرانیان ساکن این شهرها هم در این تظاهرات شرکت دارند. خواهیم کوشید گزارش زنده ای از آن تقدیم شما کنیم. امروز نمایش تلخ گروگانگیری چچنی ها در تئاتری در مسکو به پایانی مرگبار رسید. پایانی که در آن عده زیادی جان خود را از دست دادند. سرنوشت قطعنامه پیشنهادی جدید آمریکا به شورای امنیت درباره خلع سلاح عراق هم همچنان نامعلوم و مورد اختلاف نظر است. آمریکا برای رأی دادن به این قطعنامه ضرب العجل تهیه کرده و فرانسه می‌خواهد رأساً قطعنامه تازه‌ای بنویسد. دارایی‌های سازمان جماعت اسلامی اندونزی در جهان به سبب ارتباط این سازمان با سازمان القاعده مسدود شد و در این حال واشنگتن از اقدامات تروریستی القاعده گزارش و هشدار می‌دهد. در همین احوال جورج بوش و یانگ زمین رهبران آمریکا و چین در مزرعه شخصی بوش با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. همکاران ما در سراسر جهان از این رویدادها گزارش‌هایی تهیه کردند که به شما ارائه خواهند داد. امروز علاقمندان برنامه‌های همیشگی ما برنامه‌های کتاب امروز، آموزش جوانان و جهان دانش را می‌شنوند. در عالم سینما یک خبر بد و یک خبر خوب داریم. در گذشته ریچارد هریس، هنرپیشه قدیمی سینما و موفقیت یک هنرپیشه ایرانی در جشنواره جهانی قاهره. از مطبوعات غربی امروز مقاله‌هایی درباره تیرانداز زنجیره‌ای آمریکا و گروگانگیری در تئاتر مسکو برای شما برگزیده ایم و با حرف ترانه‌ها به پایان حرف‌های شامگاهی امروز می‌رسیم. حرف‌هایی که هر روز تازه و نامکررند و امیدوارم شما را تا پایان برنامه شامگاهی در کنار ما نگه دارند.
مهمترین رویدادهای جهان را از رادیو آزادی می شنوید. معاون وزیر کشور روسیه اعلام کرده است در واقعه گروگانگیری در ساختمان یک تئاتر مسکو و در جریان عملیات رهاسازی گروگانها دست کم 67 تن از گروگانها کشته شدند. ولادیمیر واسیلیف ساعتی پس از عملیات ناگهانی نیروهای ویژه روسیه که بامداد امروز برای آزادی گروگانها انجام گرفت همچنین گفت که بیش از 750 تن در واقعه گروگانگیری در مسکو نجات یافتند. واسیلیف گفت 34 گروگانگیر در این عملیات کشته شدند و 2 گروگانگیر بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارند. وی تأیید کرد که پیش از ورود نیروهای ویژه روسیه به داخل ساختمان تئاتر از گاز برای بیهوشی گروگانگیران استفاده شده است. بسیاری از گروگانگیران با بستن مواد منفجره به بدن خود تهدید کرده بودند که ساختمان را منفجر خواهند کرد. گزارش می شود بیش از 40 گروگان به خاطر مسمومیت از گاز تحت درمان قرار گرفتند. سحرگاه امروز پیش از آغاز عملیات گروگانگیران دست کم 3 تن از گروگانها را به ضرب گلوله کشتند. گروگانگیران از چهارشنبه شب چند صد تن را در یک ساختمان تئاتر در مسکو در گروگان داشتند. آنها خواستار پایان جنگ در چچن و خروج نیروهای روسیه از آن جمهوری بودند. رهبران و مقامات کشورهای جهان امروز از پایان یافتن ماجرای گروگانگیری در مسکو ابراز آرامش کردند. برخی از این فرصت جهت درخواست برای یافتن یک راه حل سیاسی برای جنگ در چچن استفاده کردند. صدر اعظم آلمان گرهارد شودر با ابراز تأسف از کشته شدن 67 گروگان در عملیات بامداد امروز از نجات یافتن بیشتر گروگانها از جمله شماری گروگان آلمانی استقبال کرد. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپان گفت کاهشی در تنش کافی نیست زیرا بحران چچن نیازمند جستجوی واقعی در پی یک راه حل سیاسی است. یک سخنگوی وزارت خارجه چین با ابراز همدردی برای قربانیان از رهبری پوتین در حل ماجرای گروگانگیری حمایت کرد و خبرگزاری دولتی کره شمالی نیز ماجرای گروگانگیری در مسکو را به عنوان یک اقدام تروریستی محکوم کرد. فرانسه اعلام کرده است در زمینه پیشنویس قطعنامه واشنگتن درباره عراق با ایالات متحده همکاری خواهد کرد، اما در صورتی که اتفاق نظری درباره آن به دست نیاید طرح خود را ارائه خواهد داد. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپان امروز گفت پاریس تلاش خواهد کرد با واشنگتن در زمینه متنی که پیشنهاد کرده است همکاری کند. با این وجود وی افزود هنوز باید در این زمینه پیشرفت حاصل شود. دومینیک دو ویلاپن گفت شورای امنیت باید به طور فوری در زمینه یک قطعنامه به توافق برسد و فرانسه میتواند به طور رسمی متن خود را پیشنهاد کند. فرانسه و روسیه که همچون ایالات متحده از حق وتو در شورای امنیت برخوردارند، تلاش کردند لحنی که ایالات متحده در متن پیشنهادی خود به کار برده است را حذف کنند، زیرا بیم دارند که چون این لحنی میتواند توسل خود به خود به نیروی نظامی در برابر عراق را تجویز کند. معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل جیمز کانینگهام روز گذشته گفت واشنگتن علاقمند است پیامی آشکار به بغداد بفرستد.
We didn't bring this issue into the Security Council to look for authorization to use military force. We brought it into the Security Council to send a clear message to Iraq.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز گذشته گفت یک قطعنامه مؤثر سازمان ملل باید به عراق هشدار دهد که اگر از درخواستها برای خلع سلاح شدن پیروی نکند با پیامدهایی روبرو خواهد شد. و در کرانه باختری نیروهای اسرائیلی امروز در شهر جنین به جستجو در پی مظنونین فلسطینی ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی 6 تن را دستگیر کردند و 6 تن نیز طی درگیری‌ها با سربازان اسرائیلی زخمی شدند. حمله به جنین که یکی از بزرگترین حملات در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود، در واکنش به حمله انتحاری دوشنبه گذشته صورت گرفته است.
شنوندگان عزیز، از اینکه به رادیو آزادی گوش میکنید سپاسگزاریم. در این بخش برنامه شامگاهی را با گزارش‌هایی از سراسر جهان ادامه میدهیم. امروز و فردا در 6 شهر و پایتخت جهان تظاهرات بین‌المللی در اعتراض به جنگ احتمالی آمریکا با عراق برگزار می‌شود. این تظاهرات که ایرانیان هم در آنها شرکت دارند، امروز در شهرهای آمستردام و روتردام در هلند، کوپنهاگ در دانمارک، برلین، روم، مکزیکو سیتی در مکزیک، سان خوان در پورتوریکو و همینطور در شهرهای واشنگتن دی سی و سان فرانسیسکو در آمریکا برگزار می شوند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی که همکنون در محل این تظاهرات در واشنگتن حضور دارد برای ما از این تظاهرات میگوید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در تظاهراتی که در دهه 60 در اینجا برپا شد نبودم، ولی کسانی که در اون زمان بودند تظاهرات امروز رو با تظاهرات ضد جنگ در اون دهه مقایسه میکنند. در این محلی که من الان ایستادم، در نزدیکی بنای یادبود کشته شدگان ویتنام، جمعیت حدود 50,000 نفر تخمین زده میشه و همینطور جمعیت داره اضافه میشه و مقامات پلیس انتظامی فکر میکنن که این تعداد جمعیت حدود 100,000 نفر خواهد شد. شعارها فراوان از هر گروه و طبقه در اینجا دیده میشن و این تقریبا نخستین تظاهرات اعتراض‌آمیز ضد جنگ در پایتخت آمریکاست، علیه جنگ بالقوه در عراق که آقای بوش و دولت جمهوری خواه ایشون دوش تلاش میکنن و سازمان ملل متحد هم در آستانه تصویب قطعنامه هست. همزمان با راهپیمایان همونجور که شما گفتید در سان فرانسیسکو و شهرهای دیگه هم تظاهراتی برپا میشه. تظاهرات در وسیله همون ائتلاف ضد جنگ و گروه های ضد نژادپرستی که راهپیمایی فلسطین رو در اینجا چند ماه پیش ترتیب دادن برگزار میشه. برگزار کنندگان قبلا گفته بودند بیش از 250 اتوبوس قرار تظاهر کنندگان رو به واشنگتن بیاره. اکثرا از دانشگاه‌ها دانشجو هستند، ولی به گفته برگزار کنندگان تظاهرات بخشی عمده از اونها از مساجد و از انجمن‌های اسلامی که در بهار زیر پرچم فلسطین اینجا متحد شده بودند میان. از هر جنایی هستند، چپ، راست و گروه‌های میانه رو، محافظه‌کار و طرفداران چیزهای مختلف. قرار بیه صحبت کنن جسی جکسون، رمزی کلارک، داستان سابق آمریکا و افراد دیگه. گروه های دیگه هم هستن از جمله اتحاد ضد کاپیتالیسم، شبکه ضد جنگ واشنگتن دی سی، حزب سبز واشنگتن. اعلامیه های مختلفی در بین مردم توضیح میشه. از جمله یکی از اونها نوشته شده که دولت آمریکا وقتی میگه طرحهای جنگیش علیه عراق برای دفاع از سلاح از آمریکا و سلاح های کشتار جمعی دروغ میگه، منافع اون در حقیقت دزدیدن و غارت نفت عراق و ذخایر گاز اون در خاورمیانه برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی هست.
خیلی ممنون آقای مجد. ایرانیانی که در این تظاهرات شرکت دارند، آیا اصولاً ایرانی در این تظاهرات شرکت داره و اگر هستند کیها هستند و چه سازمانهایی هستند؟
من در بین جمعیت گروه‌های مختلف می‌بینم ایرانی‌ها هم هستند ولی وابسته به گروه خاصی نیستند، کسانی هستند که به بقیه پیوستند در مخاطره جنگ. ولی من در بین جمعیت باز اعراب فلسطینی‌ها رو می‌بینم، خانم‌های فلسطینی با حجاب کامل اسلامی در اینجا جمع شدن و همینطور افراد دیگه. من ایرانی مشخصی الان به چشمم نمی‌خوره اینجا، ولی فکر می‌کنم در بین جمعیت حضور دارند و اون چیزی که مهمه اینی که این تظاهرات تبدیل شده به یک منیفستی، یک اعتراضی به کل جنگ. در یکی از سخنرانها گفت، اول برنامه گفت که مسلماً آقای بوش و دولت ایشون این جنگ رو میخواد ادامه بده، سازمان ملل متحد هم زیر فشار آمریکا میخواد ادامه بده، ولی ما این جنگ رو متوقف میکنیم، ما مردم هستیم و همونطور که جنگ ویتنام رو متوقف کردیم این جنگ رو هم متوقف خواهیم کرد. البته نسلی که در اون زمان بود امروز نیست، در اون زمان نسل دیگری بود، امروز نسل جوانتری هست، ولی به هر حال همون احساسات وجود داره. شعارها مختلفه، مثلا این که پول رو برای شغل و کار خرج کنین نه برای جنگ، و جنگ برای عراق باید متوقف بشه، و شعارهای مختلف دیگه.
آقای مجد، نیروهای پلیس و انتظامی چه برخوردی با مردم دارن اگر که در اونجا حضور دارن؟
نیروهای انتظامی و پلیس هستن در اطراف اینجا. میدونی که تمام تظاهرات باید با اجازه انجام بشه، قبلا اجازه گرفته شده، نیروهای امنیتی در اطراف حضور دارن، هلیکوپترها در بالا حرکت میکنن، ولی هیچ اتفاقی تا حالا نیفتاده. از برگزار کنندگان تظاهرات قبلا گفته بودن که اونها قصد ندارن برخلاف تظاهراتی که در جریان برگزاری اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روی داد و از نظم و امنیت خیابون ها به هم ریخت، اینجا این کارو بکنن. همه در این پارک جمع شدند، در پارک جمع گفتم در نزدیکی بنای یادبود کشته شدگان ویتنام، و همه چیز فعلا در حال خوبی داره انجام میشه. سخنرانا حرف میزنن، اوایلش یک بخش موسیقی اجرا شد با شعارهای ضد جنگ، و دقیقا هم توی اول خدمتتون گفتم کسانی که اینجا هستن برخی از سالمندان اینو با تظاهرات ضد جنگ در دهه 60 مقایسه میکنن.
بله، مقامات دولتی هنوز هیچ عکس العملی نشون ندادن، هیچ گفتگویی نکردن.
تا این لحظه مقامات دولتی رسما اطلاعی نگفتن جز حرفای گذشته مقامات دولتی از جمله آقای بوش و بقیه مقامات کابینه که بر لزوم متوقف ساختن صدام حسین تاکید داشتن. شعار اینجا که به چشم بخوره اینی که مخالفت با صدام حسین هم هست، میگن صدام حسین دیکتاتوره ولی ما تظاهرات میکنیم نه به خاطر صدام حسین رژیمون، بلکه به خاطر مردم عراق، به خاطر بچه های عراقی در اینجا جمع شدیم و تظاهرات میکنیم. و همه جور جمعیت معلوم دیدیم، از افراد سالمند، زنان و مردان پیر تا جوانها، بچه ها، حتی چند بچه های عراقی رو اینجا من میبینم که روسی نشون نوشته شده که به مردم که ما بچه های عراقی شبیه من هستند، و از این تظاهرات، از این شعارها بسیار اینجا دیده میشه.
خیلی متشکرم آقای مست. از واشنگتن پایتخت آمریکا به مسکو پایتخت روسیه می رویم. با یورش نیروهای ویژه روسی به تئاتری که بیش از 700 نفر تماشاگران به گروگان گرفته شده بودند، بحرانی که به مدت 3 روز توسط یک گروه کماندوی چچنی در مسکو ادامه داشت، پایان یافت. اما محوطه خارج تئاتر و بیمارستان‌هایی که گروگانگیران در آنها بستری‌اند، صحنه برخوردهای خشمگین خانواده‌ها و دوستان گروگان‌ها بود. مانی کسروی از مسکو و ختم ماجرای گروگانگیری.
پس از 3 روز ماجرای گروگانگیری در سالن فرهنگی شهر مسکو، سرانجام سحرگاه امروز این قائله خاتمه یافت. معاون وزیر کشور روسیه ساعتی پیش در یک جمع‌بندی کلی از عملیات گفت 750 نفر آزاد شده و 67 نفر از گروگان‌ها کشته و تعدادی زخمی شدند. وی همچنین افزود مفسر بارایف رهبر این گروه و 33 همدست وی در این عملیات کشته شدند. در ساعت 5:30 صبح امروز نیروهای گارد ویژه امنیتی و نیروهای کماندویی آلفای روسیه با هجوم به داخل سالن موفق به کشتن گروگانگیران و دستگیری چند نفر از آنان شدند. با پایان یافتن این عملیات نیکولای پاتروشف رئیس سازمان امنیت و بوریس گریزلوف وزیر کشور روسیه در کاخ کرملین حضور یافته و گزارش کاملی از جریان این عملیات را در اختیار ولادیمیر پوتین قرار دادند. هنوز اطلاعیه رسمی از سوی ستاد عملیاتی منتشر نشده است، اما معاون وزیر کشور روسیه با حضور در استودیوی شبکه تلویزیونی RTR در رابطه با جزئیات این ماجرا گفت در حدود ساعت 5:15 صبح گروگانگیران اقدام به کشتن دو گروگان کردند که ستاد عملیاتی برای جلوگیری از تلفات بیشتر دستور هجوم و آغاز عملیات را صادر کرد. اما قبل از نفوذ به ساختمان نیروهای ویژه برای جلوگیری از ازدحام گروگانها و خونسا کردن مهاجمان مسلح که مواد منفجره به خود بسته بودند از طریق دستگاه‌های تهویه گاز خواب‌آور وارد سالن تئاتر کردند. در این حال درگیری‌های سنگینی در طبقات بالایی و در راهروهای ساختمان تئاتر در گرفت که 40 دقیقه به طول انجامید. افراد آزاد شده به علت بیهوشی در اثر بکارگیری از گاز خواب‌آور به بیمارستان‌های مسکو منتقل شدند و به گفته پزشکان معالج تعدادی از این افراد به علت 3 روز بی‌غذایی، شرایط روحی بسیار بد و استفاده از گاز خواب‌آور در شرایط بحرانی به سر می‌برند. در همین حال مقامات امنیتی روسیه اعلام کردند که گروگانگیران با 2 سفارتخانه خارجی در تماس بودند که این موضوع از طریق وزارت امور خارجه روسیه تعقیب خواهد شد. در حال حاضر 30 نفر در رابطه با ماجرای گروگانگیری دستگیر شده و تلاش برای جستجوی دیگر همدستان گروگانگیران در سطح شهر مسکو ادامه دارد. در همین رابطه دادستان کل روسیه گفت در روزهای آینده با کمک سازمان امنیت فدرال کار پاکسازی در نیروهای پلیس و امنیتی مسکو آغاز خواهد شد. وی افزود ورود 40 جنگجوی چچن با تجهیزات و مهمات نظامی به مسکو تنها با کمک عناصری از نیروهای امنیتی میسر بوده و این مسئله است که رئیس جمهور روسیه شخصا پیگیری خواهد کرد. همچنین منابع خبری روسیه گزارش دادند که بامداد امروز عملیات گسترده نظامی در چچن آغاز شده که تعدادی از جدای طلبان نیز کشته شدند. از مسائل حاشیه بحران گروگانگیری پیام شب گذشته صدام حسین به گروگانگیران بود. در این پیام رئیس جمهور عراق ضمن همدردی با خانواده گروگانها از مهاجمان مسلح خواست تا آنها را آزاد کرده و نیروی خود را صرف مبارزه با دشمنان اسلام کنند. مانیک اسروی، مسکو.
و باز به آمریکا برمیگردیم. با آنکه اختلاف نظر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای خلع سلاح عراق هنوز برطرف نشده، آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست که حداکثر تا پایان هفته آینده به قطعنامه پیشنهادی جدید آن برای خلع سلاح رأی دهد. علیرضا طاهری.
درخواست واشنگتن برای صدور قطعنامه جدید درباره عراق را جیمز کانینگام، معاون نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، اعلام کرد. این درخواست در گیرودار جلسه دوم شورای امنیت سازمان ملل متحد با حضور تمامی 15 عضو آن اعلام شد. 15 عضو شورای امنیت در این جلسه به رایزنی‌های غیررسمی خود درباره عراق ادامه دادند. آمریکا، فرانسه و روسیه هر کدام قطعنامه جداگانه‌ای درباره تجدید بازرسی تسلیحاتی در عراق به شورای امنیت عرضه کردند تا راجع به آنها بحث و تصمیم گیری شود. روسیه و فرانسه که همانند آمریکا از حق وتو یا حق الغای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برخوردارند، کوشیدند تا زبان پیشنهادی آمریکا برای قطعنامه جدید درباره عراق را به یک سو بنهند، چون از آن بیمناکند که این زبان به واکنش نظامی خود به خود بر ضد عراق تعبیر شود. کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، از اعضای شورای امنیت خواست که بر سر قطعنامه جدید درباره عراق به اتفاق رأی دهند. آقای انان گفت در آغاز باید تأکید کنم که انتظار دارم قطعنامه جدید صادر خواهد شد و نیز انتظار دارم که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب خواهد شد. به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد بحث‌های شدید بر سر قطعنامه جدید ادامه دارد و او امیدوار است که در پایان این بحث‌ها ثمر بخش باشد و سرانجام بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد با پشتیبانی شورای امنیت به عراق بازگردند. از سوی دیگر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مزرعه‌اش در تگزاس با جیانگ زمین رئیس جمهوری چین دیدار کرد و کوشید تا پشتیبانی او را از قطعنامه پیشنهادی واشنگتن درباره عراق جلب کند. چین نیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق وتو برخوردار است. پرزیدنت بوش به خبرنگاران گفت قطعنامه جدید سازمان ملل متحد زمانی میتواند مؤثر باشد که در آن بغداد با عواقب سرپیچیش از خلع سلاح تهدید شده باشد.
اما فرانسه درباره این قطعنامه نظر دیگری دارد. وزیر امور خارجه فرانسه امروز اعلام کرد در صورتی که پاریس و واشنگتن در مورد پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق به توافق نرسند، فرانسه رأساً پیشنویس قطعنامه را در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. جزئیات بیشتر از جان خاکزاد در پاریس.
دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه بامداد روز شنبه اعلام کرد فرانسه همچنان با ایالات متحده آمریکا برای صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عراق همکاری می‌کند، اما در صورتی که توافقی حاصل نشود فرانسه رسماً پیشنهاد پیشنویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد ساخت. دومینیک دو ویلپن این سخنان را در گفتگو با رادیوی اروپایی که فرانسه بیان کرد. عقیده او شورای امنیت سازمان ملل متحد باید هرچه سریع‌تر درباره تصویب قطعنامه در رابطه با عراق تصمیم گیری کند. وزیر امور خارجه فرانسه در این گفتگو تاکید کرد هنوز باید گفتگوها با ایالات متحده آمریکا ادامه یابد تا بتوانیم به توافقی دست یابیم. ما به دوستان آمریکایی خود بارها گفته ایم که باید ابتدا درباره اصول مهم قطعنامه توافق کنیم. در این خاطر فرانسه هنوز آماده است بر اساس پیشنویس قطعنامه آمریکا به گفتگوها ادامه دهد. اما اگر به توافق نرسیدیم فرانسه پیشنویس قطعنامه خود را رسما در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد ساخت. وزیر امور خارجه فرانسه گفت کشورش خواستار صدور یک قطعنامه جدی علیه عراق است که در آن به استفاده از نیروی نظامی به صورت اتوماتیک نامی برده نشود. ولی همانطور که ژاک چیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز در بیروت اعلام کرد، فرانسه با استفاده از قدرت نظامی به عنوان آخرین راه حل مخالفتی ندارد.
پس از مسئله قطعنامه در شورای امنیت به مسئله تروریسم که همچنان مهمترین مسئله جهان است می‌پردازیم. مقامات امنیتی آمریکا در گزارشی هشدار می‌دهند که ممکن است سازمان تروریستی القاعده در صدد خرابکاری در خطوط راه‌آهن و جاده‌ها و پل‌ها باشد تا ضمن ایجاد اختلال در زندگی مردم عده‌ای نیز کشته و مجروح شوند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا گفت عده‌ای از کسانی که در گوانتانامو زندانی هستند هم آزاد خواهند شد. همایون مجد.
هشدار اداری آگاهی فدرال FBI بر اطلاعاتی که گفته می‌شود از زندانیان القاعده و طالبان در گوانتانامو و در افغانستان به دست آمده است استوار است و حاکی است که تروریست‌های القاعده در صدد هستند ترابری همگانی در آمریکا از جمله خطوط راه آهن را هدف بگیرند. با این قصد که با منفجر کردن پلها و قطع ریلها ترنها را از خط خارج کنند و خسارات و تلفات زیاد به بار آورند. گزارش اضافه می‌کند چشم‌انداز جنگ با عراق و این امکان که صدام حسین تهدید خود را برای به کار گرفتن سلاح‌های کشتار جمعی عملی سازد بر نیاز به اقدام فوری تأکید بیشتری می‌گذارد. در میان دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت مسئولان غیر نظامی پنتاگون به هیئت کوچکی از مقامات وزارت دفاع خارج از کانال‌های اطلاعاتی جاری دستور دادند به بررسی جزئیات روابط عراق با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی بپردازند. از این گذشته بنا به گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده مقامات وزارت دفاع می‌خواهند اجرای یک برنامه جمع‌آوری اطلاعات محرمانه را که زمان هزینه‌های آن از سوی وزارت امور خارجه تامین شد در دست بگیرند. مقامات وزارت امور خارجه نسبت به کارایی این برنامه و عاقلانه بودن عملیات اطلاعاتی جداگانه تردید داشتند، اما پنتاگون می‌خواهد برنامه را ادامه دهد و در جستجوی راهی برای تأمین بیش از 1 میلیون دلار هزینه آن است. و در رویداد دیگر دانل رامزفلد وزیر دفاع که در اوایل سال جاری زندانیان القاعده و طالبان را که در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در گوانتانامو به بند کشیده شدند بدترین بدترین ها نامید و گفت آنها ممکن است برای مدتی نامحدود در زندان بمانند، اظهار داشت تعدادی از زندانیان آزاد و به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد زیرا دیگر برای آمریکا جالب نیستند. در میان زندانیان افرادی از پاکستان و کویت دیده می شوند و بستگان آنها می گویند که پسران یا شوهرانشان بیگناه هستند و تنها به این دلیل دستگیر و در گواتمالا به زندان انداخته شدند که در زمانی نامناسب در افغانستان به سر می بردند.
اما در حالی که واشنگتن خبر از ادامه خرابکاری های سازمان القاعده می دهد، دارایی های سازمان جماعت اسلامی اندونزی به دلیل ارتباط با القاعده مسدود شد. شیرین فامیلی. سازمان ملل متحد نام گروه تندرو جماعت اسلامی در شرق آسیا را به فهرست نام گروه های افزود است که ظن ارتباط آنها با القاعده می رود و دارایی هایشان باید ضبط شود. پلیس اندونزی بمبگذاری مرگبار دو هفته پیش در جزیره بالی را با گروه تندرو جماعت اسلامی ارتباط داده است. دولت آمریکا میگوید این گروه تندرو اسلامی در اندونزی، سنگاپور، مالزی و احتمالاً در فیلیپین فعالیت دارد. واشنگتن جماعت اسلامی را سازمانی تروریست خواند و اوائل هفته گذشته حساب‌های بانکی آن را مسدود کرد. همزمان آمریکا به 12 کشور آسیایی پیوست که از سازمان ملل متحد خواستند تا بر ضد جماعت اسلامی قطعنامه صادر کند. افزودن نام هر فرد یا گروهی در فهرست تروریست‌ها در سازمان ملل متحد اعضای آن را ملزم می‌سازد که حساب‌های بانکی آنها را مسدود کنند، دارایی‌های آنها را ضبط کنند و به رفت و آمد و تحرک آنها پایان دهند. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رادیو آزادی رسیدیم. اما برنامه شامگاهی ما همچنان ادامه دارد که در کنار شما و همراه با شما به آنها گوش خواهیم داد.
از یک شنبه 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه، همزمان با عقب کشیدن ساعت‌ها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های جدید خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت، 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران، 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 نیز پخش می شود و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.com